رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. ولا تفتني بالسعة ومنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا. سه فراز از دعای مكارم الأخلاق، دعای بیستم صحیفه سجادیه، این سه فراز رو دنبال میکردیم. فراز اولش این بود که پروردگارا با گشایش مالی منو امتحان نکن. دوم این که پروردگارا یک زندگی به من بده که درش آسایش باشه، سهولت معیشت باشه، یعنی نمیخوام که پول زیادی داشته باشم ولی کن همون مقداری که دارم با آسایش برای من همراه باشه و زندگیم همواره با آسایش باشه. سومین چیزی که این جلسه مورد توجهمون هست و میخوایم بهش بپردازیم، امام زین العابدین سلام الله علیه عرضه میدارن در پیشگاه الهی که پروردگار را زندگیم را آمیخته به سختی و مشقت پی در پی قرار مده. یعنی چی؟ یعنی این که خدایا من یه زندگی، اون خواسته اول و دوم و سوم رو دقت بکنیم، که خواسته اول این بودش که اینقدر به هم بدی که من از زیادی مال گمراه بشم. این خیلی معنای سلیس فراز اول بود که جلساتی پیش چندین جلسه متعدد راجبش صحبت کردیم. اینقدر به من بدی که من از داشتن زیاد نتونم خودم رو کنترل کنم، مالم رو کنترل کنم و فریب شیطان رو بخورم و خلاصه گمراه بشم. دومی چی بود؟ دومی این که خب اون مقداری که به من میدی انقدرم کم نباشه که من به فقر دوچار بشم و یه مقداری باشه که من باهاش آسایش داشته باشم، من به این مقدار راضیم و اونو نمیخوام که با اون مال زیاد امتحان بشم. سومین خواسته چیه؟ سومین خواسته اینه که پروردگار را زندگیم یه جوری نباشه که هر روزش من دوچار یک گرفتاری بشم و نتونم مدیریت بکنم این گرفتاری خودمو، ولذا دینم ضعیف بشه، ایمانم ضعیف بشه، دینم از دستم بره، ایمانم از دستم بره. دیگه به قول معروف اون دو رکعت نمازم که میخونم دیگه من نخونم دیگه. حالا ما اینا رو ما داریم، حالا در توضیح این جمله داریم عرض میکنیم. یک زندگی باشه که اگر سختی هم داره جوری سختیش باشه که من از پس اون سختی برایم. یک تعب و مشقت و سختی نباشه که من نتونم مدیریتش بکنم. اگه نتونم مدیریتش بکنم مشکل برام ایجاد میشه، مشکل برام درست میشه. بنابراین اونی که جلسات گذشته گفتیم که زندگی بدون تعب و سختی و مشقت اصلا نمیشه. هم مسلمان ها اینو دارن، هم کفار دارن، مؤمنین بیشتر از همه دارن. ولذا انسان نباید هیچ وقت در خانه خداوند متعال عرضه بداره که پروردگارو مثلا منو امتحانم نکن. این نمیشه، چون اصلا ورود بشر به کره خاکی، آمدنش در این کره خاکی اصلا برای چی هست؟ برای امتحان شدن هست، برای این که امتحان میشه، آزمایش میشه. پس این اصلا این که امکان نداره. چه کافر، چه مسلمان، چه مؤمن، چه غیر مؤمنش، همه اومدن که امتحان بشه. چون این باعث این اصلا یه خواسته ایه که معقول نیست، مشروع هم نیست، یعنی دعاییه که هیچگاه به اجابت چی نمیرسه. بنابراین باید بذاریم کنار این دعا هیچی. پروردگارا به من اگر مرا امتحان میکنی، من و امتحان من و آزمایش من رو به گونه ای قرار بده که من از پس اون امتحان چی برایم. در مسیر این آزمایش و امتحان منو کمکم کن که من بتونم خوب این امتحان رو برگزار بکنم، بتونم یه نمره قبولی لاقل بگیرم. اگه نمره تمام نمیگیرم تو این امتحان، یه نمره قبولی لاقل بگیرم. خجالت زده درگاه تو پروردگارا و خجالت زده درگاه اهل بیت نشوم. خب پس این سومین فراز، دقت بکنید که حضرت عرضه می دارد، حضرت زین العابدین سلام الله علیه، که زندگیم را آمیخته به تعب و مشقت پی در پی قرار نده، یعنی اینکه امتحاناتی که تو داری می کنی، بلاها و مصیبتهایی که میاد، پروردگار را به گونه ای باشد که من از پس اینها و مدیریت اینها برایم، بتوانم آنها را مدیریت بکنم، بتوانم اونها رو اداره بکنم، مصیبت ها رو. اگه اینها زیاد بشه، خارج از حد بشه، من اون توانی که تو به من دادی یه وقت زیادتر از این توان من باشه، یه جوری باشه که پی در پی باشه، پشت سر هم باشه، من نمیتونم از پس اینا بره. تو کمک کن اینها، من نمیگم نباشه اصلا، اگر مصیبتی هم هم مصیبتی باشه که تو کمک میکنی من این از پس این مصیبت برمیام، از پس امتحان برمیام، مالی از من بردن، صدمه‌ای به من خورد، مجروحیتی مصدومیتی ایجاد شد برای من، پزشکشم تو برسون برای من، دواشم تو برسون، مریضی بر من عارض شد، شفای منو در نسخه یه پزشکی قرار بده که من برم پیشش بتونم این نسخه رو بگیرم و اون نسخه شفا بخش بشه، نه اینکه هر روز دنبال یه دکتر بدوم و سر آخر ماه هم به جایی چی نرسم، مریضی نگیرم که بدوم داروشو گیر نیارم، تو هیچ بازاری پیدا نکنم و قصه الهاز. در جلسه گذشته که اون فراز دوم رو ما عرض کردیم، اونجا اگه یادتون باشه، حالا برمیگردیم به این فراز مجددن، اونجا اگه یادتون باشه گفتیم که برای زندگی با آسایش و زندگی که آسایش برای انسان داشته باشه، امام صادق علیه السلام 5 خصلت رو بیان کردن که اینو توضیح دادیم. بنابراین اگر زمامداران حکومت اسلامی، زمامداران کشور خودمون، اگر که میخواهن که مردم در آسایش باشند، باید به این 5 خصلت توجه بکنن. اگه این 5 خصلت بهش توجه شد، مورد عنایت قرار گرفت، روش کار شد، خطبای جمعه آمدن در تریبون‌های نماز جمعه، روحانیون بالای منبر به دولت این مطلب رو تذکر دادن، همین حدیث امام صادق علیه السلام رو خوندن که آقا دقت کنیم 5 تا خصلت در جامعه رعایت بشه و درش دقت بشه، اون جامعه میشه که یه آسایش نسبی درش خواهد بود. اون 5 تا خصلت چی بود که حالا ما داریم میگیم زمامداران هم باید این کارو بکنن؟ اگه در حد خاصشو که در حد خاصش که جلسه گذشته برای خدامون گفتیم، در حد عامش برای زمامداری اسلامی و حکومت و کشور داری و اداره کشور چجوری میشه؟ ببینید، اول برای بهداشت مردم و سلامت مردم، تغذیه مردم، آب مردم، هوای مردم، اینها رو باید زمامداران باید اینها رو باید درش دقت بکنن، توجه داشته باشن. ببین امام صادق علیه السلام میفهمن، این اولیش. دومی امنیت اون کشور باید 100% مورد توجه قرار بگیره. سوم هر مسئولی، ببینید چقدر زیبا حضرت میفهمند، هر مسئولی که صبح سر از خواب برمیداره و شب سر بر بستر خواب میگذاره، در فکر این باشه که امروز من چیکار کنم که ملتم در رفاه و آسایش چی باشه؟ بیشتری باشه، نه همون مقدار رفاه و آسایشم ازش بگیرم، برم ببینم اینجا میتونم فامیلامونو سر کار بزنیم. عرض به خدمتتون که این بخش خصوصی درست بکنیم، کارخونه ها رو بفروشیم به نوهمون، نتیجهمون، نبیرمون، ندیدمون، به داداشمون، به پسرعمومون، به دخترخالمون، بریم از اون میتونیم جنس های اینا هم اموال تملیکی و که سالها مونده بریم اینا میدونیم یه حراج بزنیم اونم به خودمونیامون بفروشیم. همش دنبال این کارا. نه، امام صادق میفهمه سومین چیز اینه که هر مسئولی که صبح سر از خواب برمی‌داره شب سر بر بستر میذاره در این فکر باشه که چه کار کنم که ملت هم در چی باشه؟ گشایش روزی باشه، رزقش زیاد بشه، بتونه با اون حقوقی که داره چیز بیشتری بخره، سر سفرش ببره. چهارم، هر زمامداری دنبال این باشه که به گونه ای جامعه را تربیت بکنه که فرزندان یک خانواده وقتی پاشون از خونه میذارن میان تو دانشگاه، خیالشون از دانشگاه اسلامی راحت باشه، نه اینکه اینجا پدر مادر زحمت بکشه چادر سر دخترش بکنه بره تو دانشگاه، دختره از خجالت چادرش رو بعدش بذاره تو کیفش بره سر کلاس بشینه، پسره با یه دختر، دختری با یه پسر آشنا بشن، یک بساطی داستانی درست کنن که نگو نپرس، یه کاری بکنه که این دانشگاه واقعا دانشگاه اسلامی باشه، خیال این پدر مادر راحت باشه، این براش فرزند صالح باشن براش. این تربیت ها، این چهارم. پنجمم عرض کردیم که تمام زمامداران از صبح تا شب، از شب هم خواب همین رو باید ببینن که چه عملی انجام دهیم که مردممون در آسایش باشن، چه عملی انجام بدیم، چی کار بکنیم که مردممون در آسایش باشن. اگه زمامدار اینجوری باشه، همه شهردار، شورای شهر، نماینده های مجلس، مجمع تشخیص مصدر، شورای عالی فلان، شورای عالی فلان، اداره اوقاف، سازمان تبلیغات، سازمان فلان، ستاد اجرایی، چه میدونم اوقاف، چه میدونم، همه اینا رو به شما، اینقدر نهاد و ستاد ما داریم که دیگه اصلا اسمایشون هم نمیتونیم بیاریم، یعنی بعد جایزه بزنیم که کسی میتونه همه این نهاد رو اسم ببره توی جلسه، یا سکه بهش بدیم مثلا. اما همه اینها آیا در این فکر هستن که صبح خواب بونه میشن چیکار کنیم این ملت در آسایش باشه؟ این فرمایش امام صادق علیه السلام، یعنی آسایش زندگی و سهولت معاش. این زمامدار باید این رو بفهمد، مدیر اجرایی باید این رو بفهمد که اگر یه فردی بره شیفت اول کار کنه، دو بعد از ظهر بیاد، دو بعد بره 11 شب بیاد خونه، این دیگه بچهش تربیت چی؟ نمیشه. این دیگه بچهش تربیت نمیشه. این زنش دیگه نباید توقع از این زن داشته باشه که آقا این زن مثلا زنیه که مثلا درد دلش بر من بکنه فلان. اصلا تو نیستی، چرا این مجبوره بره تا 11 شب کار بکنه؟ اون زمامدار باید به فکر این باشه، باید جلو این اجبار رو بگیره، نذاره کار به اینجا برسه. اینو امام صادق تو این 5 تا میفهمه. بعد این 5 تا حالا رسیدیم به همین این مطلب که ولا تجعل عیشی کدن کدا، یعنی پروردگارا زندگی بدون سختی نمیشه، اما سختی های من پی در پی نباشه که منو از پا در بیاره، بیدینه ایمونم بکنه اینا، یا جوری باشه که من بتونم ادارش بکنم، اونجوری منو آزمایش کن. این فرازی ها که حالا چند تا حدیثم در ارتباط با این میخونیم، در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این قضیه که در که معصومین سلام الله علیه مجمعین، امامان نورانی ما، پیامبر اکرم، همه و همه اینا، حتی پیغمبران گذشته هم همینطور، تمام اینها چه اونایشون که تونستن زمامدار باشن، چه اونایشون که نتونستن، تذکر لازم رو دادن. اون چی بوده؟ که آقا مواظب باشی در جامعه فقر به وجود نیاد، و اگر فقر به وجود آمد باید سریع در پی ریشه‌کن کردن فقر باشید. همه مسئولین باید همشون بر این باشه که فقر رو بتونن ریشه کن بکنن، مردم هم کمک بکنن این کار رو انجام بدن. اگه نشه چی میشه؟ اگه نشه این احادیثشه که میخوایم بخونیم. یه صلوات بلند بفرستید. از امیر المومنین سلام الله علیه حضرت میفرمایند که الفقر الموت الاکبر. ببینید شما نگو که طرف بلند شده نمیدونم هفت تپه کجا حکه، نمیدونم کشاورز کجا حکه، فلان جا که چرا دیگه مثلا داره بر علیه دین شعار میده، بر علیه نم خدا خدای نکده شعار میده، بر علیه نم پیغمبر نعوذ بالله شعار میده. ببینید آقا وقتی فقر بیاد شما توقعی از اون طرف که فقیر شده رو نباید داشته باشی. شما فقرشو برطرف کن حتی به طور نسبی شده. اگر اون اومد فحش داد اون موقع بیا مجازاتش کن، بگو آقا برای چی داری فحش میدی، برای چی فلان میکنی. آه این اول اگر این فقیر باشه فقر بهش داره فشار میاره. امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد الفقر الموت الاکبر، فقر و بیچیزی مرگ بزرگه. یعنی مرگ کوچکتر اینه که انسان در بستر بیماری مثلا بمیره، این مرگ یه مرگی که انسان بهش دوچارش رو از دنیا رفته حیاتش پایان میپذیره. اما فقر اینجور نیست که این از دنیا بره، فقر اینه که او رو زجر کشش میکنه، زجر کشش میکنه. بعد کم کم دینش رو ازش میگیره، ایمانش رو ازش میگیره، معادش رو ازش میگیره، اعتقادش رو ازش میگیره، نمیمیره که، زجر کش میشه. هر روز زنده است اما ظاهرش پوست و گوشت یا علکی داره راه میره، اون زندگی و حیات لازم رو نداره. ولذا حضرت میفهمد فقر مرگ اکبره، مرگ بزرگتر فقره. یعنی فقر انسان فقیری که باشه دچار این مرگه. اون زمامدار و زمامداران اسلامی باید در این مسئله دقت داشته باشن. اگر یه خود اینجا رو بیاین پر کنین، شما بشینین یه صلوات بلندم بفرستین، اون دم در خود خدا باشه. حدیث دوم باز از امیرالمومنین سلام الله علیه است. حضرت میفهمد که ان الفقر مذله للنفس مدحشه للعقل جالب للهموم. حضرت میفهمد که فقر و تهی دستی آدمی رو خار و زبون میکنه، فقر انسان رو خار و زبونش میکنه. فقر اینجوریه، فقر بیماری بدیه، نباید بذاریم جامعه دوچار این فقر بشه، مردم دوچار فقر بشن، مردم فقر بشن. باید به شدت با این امر جلوگیری بشه، نه اینکه خودمون بیایم یه کاری بکنیم سوق بدیم جامعه رو به سوی چی فقیر شدن. از اون ورم بگیم ما در بهداشت آخه یه کارایی میکنیم تو جامعه، از اون ور میایم آلودگی هوا رو زیاد میکنیم، نمیریم تمام اون مغزای نخبهی که اینجا التماس کردن که بابا من دارم یه ماشینی میسازم ایران خود رو سایپا فلان دارم یه ماشینی میسازم با آب کار کنه، اصلا آلودگی نداره، آبدا قبول نکردن. یا اونا بوشد رفت آلمان ماشینه رو ساخته داره راه میره تو خیابون، افتتاحش هم که تماشای ایرانی. ببینید چقدر ایرانی نخبه تو این کشورهای خارجه، همم یه کاری دستشونه، بعضیشون حتی تو مجالس اون مملکت هم رفتن نماینده اون مملکت شدن. بس که این ایرانی مغزش کار میکنه، بس که باهوشه، رفته نماینده کشور فلان جاکه شد، الان اسم نمیخوایم بیاریم. و تو چرا گذاشتی، شما چرا گذاشتین این عمل صورت بگیره؟ این میگه آقا من ماشین میتونم درست کنم با آب کار کنم. خب بس بکنه، چرا بخل میورزین؟ شما که سالهاست دارین سود میگیرین، یه ماشینی که اسمش پراید هست هیچی نداره این ماشین، شما داری 150 میلیون 160 میلیون داری به مردم داری میفوشی. خب بس دیگه، حالا با اونم برو بفوش، بزن بره ماشین خودشو تولید بکنه. چرا جلو او رو هم میگیری؟ اون هوا آلوده میشه، مردم مریضی تنفسی میگیرن، بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان امام خمینی و اینا اعلام میکنه آقا جا نداریم، دکترم تخصص دیگه نداریم، داروش هم نداریم، حالا دارو با عرض فلان بیار، بیمارستان باید بسازیم، هزاران میلیاردان پول بیمارستان ها میشه. خب چرا نگاه کن جلو آلودگی هوا رو بگی، برو ماشین تو از این فیلترهایی که اروپایی ها بستن، تو هم به من به این ماشین های گازوئیلی که شبا تو این گاراژهای شوش را میفته میره چه دودی میده بیرون، خب اونا بستن، تو هم به من بهش این چقدر فیلترش چقدر مگه میشه؟ چرا نمیخوای این کار انجام بدی؟ خب ببینید این وقتی اینجوری نشود میره بهداشت مخمون هزاران میلیارد تومان، اینا میان تو تلویزیون همین هوا که من میذارم همه شبا تو تلویزیون گوش کنین شما، ساعت 10:30 اخبار تلویزیون هست، بعدش میارم میشینم این میزه گرد میارم همه هوا که من میذارم همه رو اونجا میزن، مفصل ترم اونجا میزن، میگه یکی از اشتباهات ما همین همه هوا که من زدم. خب حالا میان تو بحث مادی اقتصادی، تو بحث فقر، ما از این ور قضیه فقیر درست میکنیم، یعنی فقر رو بست میدیم تو جامعه، فقر رو به وجود میاریم، از اون چی میکنیم؟ میگیم امروز 10,000 بسته ارزاق دادیم به فقرا. بابا این افتخار نیست، ما باید یه کاری کنیم یه بسته ای چی ندیم، کسی نباشه که نیاز به این بسته داشته باشه. یه وقت 10,000 نفر بودن این بسته رو میگرفتن، شدن 100,000 نفر، شدن 1,000,000 نفر، شدن 10,000,000 نفر، حالا دولت مونده الان با چندین میلیون نفر، چندین 10,000,000 نفر فقیر مونده که بعد به اینا یارانه بده، به اینا چی بخوره. خب چرا این کار داری میکنی شما؟ اصلش رو جلوش رو بگیر که اون فقر به وجود نیاد، نه اینکه شما بیا از اون بگه گروه نام یه جهادی هم داشت خدا خیر بده به اونا. برای بچه‌ام رفت آقا بریم یه بسته ارزاقی امروز 10,000 تا بسته، خب تا کی می‌خوایم این کار انجام بدیم؟ تا کی می‌خوایم بسته ارزاق بدیم؟ بعد اینا چیکار میکنه بسته ارزاق؟ بسته ارزاق شکم یارو فقاسی میکنه، کار که براش درست نمیکنه، اون اصلا اون عدم اون بیکاری خودش فساد میاره، فحشا میاره، اعتیاد میاره، بدبختی میاره، سرقت میاره. اینجوری اینا نمیشینیم فکر کنیم، نمیشینیم اون وقت بگه بسته امروز 100,000 تا الحمدلله شما چیکار میکنی آقا ما داریم ارزاق میدیم، خب افتخار نیست، باید یه کاری کنیم که این ارزاق ها دیگه دادنش باید برسونیم به اونجا، اون اصل رو بگیم، علت العلل ببینید چه علت العلل فقره، با جلون گرفته بشه. بعد شما میری میگی آقا چرا دزد خونه منو نیرو انتظامی کمک نمیکنه بگیره و اینا، من به جواب میدم، من که من رفتم همین مراحلش هم دیدم، برگشته رو آخرش هم چی میگی آقا؟ میگه آقا این دوز اومده فلان بوده چند فقط 10,000,000 برده فلان بهمان میگه، میگه چه توقعی داری شما بری بگیری؟ میگه من برای چی باید این کار بکنم؟ میگه آقا شما حافظ امنیتی معمولی فلان، میگه دولت داره به من ماهی 4,700,000 داره میده، افسر نیروی انتظامی، اون نماینده 20,000,000 داره میگیره، اون یارو هم که تلویزیون پریشب داشت اعلام میکرد گفت برای یه ماهش 284,000,000 تومان بهش دادم، من با 4,700,000 دارم دوباره چی بگیرم؟ مجبوره بشینه اونجا بگه آقا بیاییم چی کنی؟ یه وقت یه بند خدایی که حالا مرحوم شده تو خطبه نماز جمعه او برگشت، خیلی سال پیش من بودم تو اون نماز جمعه، برگشت گفتش که آقا این نیروهای انتظامی بندهای خدا یه مقدار ما حقوق بهشون میدیم، به خودم شماها بهشون بدی کار اینا را بندازیم. این یعنی چی اینا؟ ببینید ما علت العلل رو بیایم جلوشو بگیریم، بعدم حالا یکی خیلی خورده زمین فلان کسش هم مثلا عزیزش هم از در رفته به شهادت رسیده، یا مثلا حالا سقف خونش اومده پایین اینا، حالا میخوان دلداری به این بدن، برایش یکی رفته از امام رضا، ببین چه کارها اینا، چه باندایی هن، چه قالتاقایی هن، بعضن رفته یه پرچم اوورده اینجوری تا کرده، بله امشب رفتیم پیش اینایی که سقف سرشون رو سرشون خراب شده پرچم امام رضا رو بردیم، بیا بذار اینجا، اوه اوه گریه کن پرچم، خب پرچم رو به چه درده میخور؟ این سقف میخواد، این میخواد نون باشه تو خونش بخوره، این میخواد خونه داشته باشه زندگی، و پرچم امام رضا به چه درده این الان میخوره؟ بعد او این پرچم رو بوس میکنه، به چشش میاره، به سرش میاره، بعدم اینه هیچ فایده ای براش نکرد، همچنان هست، بعد به امام رضا بی اعتقاد میشه، بعد به خدا بی اعتقاد میشه، بعد ما چیکار داریم میکنیم؟ اون خادما را افتادن بندگان خدا، حال یا نیتی تو این زمینه داره ندارن. آقا یه پرچم دستشون گرفت، بفرمایید شما بوس کنید. من بابا نکنین این کارها رو، بابا با پرچم امام رضا بازی نکنید. یه پرچم اینور می‌برن، یه پرچم، چند تا پرچم امام رضا داره، بعد اینا به چه دردی می‌خوره؟ خود امام رضا باشه میگه آقا این پرچما به کاری بد کار نمیاد، باید برای مردم کار بکنی. مردم میخواد دلداری بدی. ببین چی شده الان، سیل اومده، مالشو بردن، ببین درستش بگم، مالش آب برد، زلزله اومده، خونش خراب شد، همه کمک کنید. الان به پرچم امام رضا کاری نداشته باشیم فعلا. هر وقت ما یکی مریض بود رفتیم داروهاشو خریدیم، بازار آزاد، بازار غیر آزاد رفتیم بهش دادیم، چیز کردیم نکنیم، آقا این داروهات اینم هزینه، حالا اینم پرچم امام رضا علیه السلام، بیا اینم بگی بوس کن مثلا، بفرم. آقا بد میگم اینو دارم میگم، وگرنه نه دارو بهش بدیم، نه پزشک براش ببریم، نه مداواش بکنیم، نه شکمش رو سیر کنیم، یه پرچم ورده برو اونجا، این چی میشه آخرش؟ به اون پرچمه چی میشه؟ به اعتقاد میشه. من روزا من رو تو داریم میبینیم، اون میادم که من دیگه نماز نمیخونم، اون میاد من دیگه نماز، برای اینکه اینا زورشون به زمامداران که نمیرسه، که زورشون به خدا میرسه، به امام حسین میرسه. طرف آمده میگه من دیگه امام رضا نمیام، به امام رضا میدم من دیگه نماز دعام نمیکنم. چرا تو همچین چی بهش بگیم؟ امر به معروف کن. نه هیچی بهش نگو، برو ببین گرفتاریشو حل کن اول، بعد بیا باهاش بشین مذاکره کن، صحبت کن. تو این اوج گرفتاری نمیتونی هیچی بهش بگی، نمیتونی حرف بهش بزنی، یعنی دلش پره بیچاره. ولی ازا ببینید میفرماید حضرت امین سلام الله علیه، فقر و تهیدستی نفس آدمی را خار و زبور، خار و زبون می نماید. ببین آدم رو داغونش میکنه، ذلیلش میکنه این بنده خدا، یعنی ذلیل شده، گرفتاره، گرفتار. بانکی که چند ده هزار میلیارد به این و به اون و به اون وام داده، این بانک ها اومده این با 5 میلیون تومان این کشاورزه کارش درست می شده، این هم دام داره کارش درست می شده، 5 میلیون تومان به این وام نده که این گره کارش باز بشه. این التماس کردن رفته گوسپندا و آبستنشو داره میاره مسلخ اونجا داره میفوشه، بعد به این بگو به اون بگو، اونا هیچی نمیگه. خب الان هیچی نگو، سالی دیگه این موقع گوسپندی نیست، گوسپند مولدی نیست، گوسپندی نیست که دیگه تولید بکنه، بعد ما گوش بعد کجا بیاری؟ استرالیا هم که تحریمه که گوسپند بهت نمیدن، گوسپند میشه کیلوش، گوسپند میشه کیلو 300,000 تومان. اینها رو اول باید بشینیم فکرشو بکنیم. تلویزیون نشون داد آقا این نهادهای دامی رو ما 2,700 می‌خریم، 5,950 بعد بازار آزاد بخریم. کی دست اینه؟ یه بنده خداست اسمشو نمی‌تونیم، تلویزیون که نمی‌تونه اسمشو بگه، رئیس مجمع که نمی‌تونه اسمشو بگه، رئیس دولت که نمی‌تونه اسم اینو بیاره، رئیس چی نمی‌خواد با مملکت بسون به اون دست اون دیگه، اون تو اداره کنی. خب هیچ کی نمی‌تونه اسم این بیاره. اگه مخمل باف بهم بگی مخمل باف، آقا مخمل باف همه نهادهای دامی رو وارد کرده با 4,200 به 30,000 تومان هم نمیفروشه حالا به اینا بیچاره ها. خب بگید دیگه، خب بگو مخمل باف تو که نمی، شما که نمی اعلام کن، خب حتما یک، من نمیدونم، خب یه کسیه، یعنی زورش انقدر زیاده که به همه تو این مملکت زورش میرسه. این میگه وقتی فقیر شد حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد که این دیگه ذلیل میشه، ذلیل که شد دیگه اون وقت در اون کارخونه بسه، شما شبا میبینی آدم گریه میکنه واقعا. اینا کارخونه شازند عراج تعطیل، هزاران نفر بیکار، و شما همین نشستی میگه هزاران نفر بیکار، اینا توشون دوز میشه، اعتی معتاد میشه، دنبال مشروب فروشی میره، دنبال فلان میره، مشروب میفوشه یواشکی سر چهارراه مولوی و مثلا برق قمار میفوشه، نمیدونم آلات فلان میفوشه. این میشه دیگه، برو اون کارخونه رو را بنداز قربونت برم، بزنین مردم که این کارخونه چه تحتیه. سلطان شکر اومده باعث شده این کارخونه، سلطان شکر کیه؟ بوق و زهر مار. خب بگو کیه؟ خب کیه؟ خب آقا خدا کنی، پیغمبرم کنی، امام زمونم کنی، خب کیه؟ خب اسمشو بگید. سلطان شکر اومده در اینجا رو بس، خب کیه؟ خب بگو اسمشو بیارد، یه بوق به جایش میزنن، بوق که درمان مملکت که نمیشه که. حضرت محمود خار و زبون، عقل را حیرت زده و مبهوت میسازد. یعنی میگه فقر که سراغ کسی اومد، این ترجمه رو یادگاری داشته باش، دیگه طرف عقلش کار نمیکنه. آدمی که به واقع فقیر باشه ها، نه ادای فقیر رو در بیاره، آدم فقیر قلابی رو کاری نداره، بیکار و دولا که نمیرن سر کار و فلان و بهمان اینا میخوان تن پروری کنن، به اونا کاری نداره. فقیر واقعی که سر کار میره کم میاره، دو شیفت داره کار میکنه کم میاره، ما هم از اون ور داریم بهش زور میکنیم که برو بچه دار شو، جمعیت داره پیر میشه، برو سعی کن سومین چهارمین بچه به خود. کی خرج اینو میخواد بده؟ آخه بشین عزیز من یه فکری براش بکنید، بعد به این بگی آخه این چی کار چه خرج اینو نمیتونه بده. این یه دونه رو حضرت میفهمه فقیر یه جوری میشه که دیگه عقلش حیرت زده، عقلش رو حیرت زده من مبهوت میکنه، این عقلش دیگه کار نمیکنه، تعقل نمیتونه بکنه، فقر نمیذاره این تعقل کنه و غمها و تأثرات را جلب میکند. دیگه همش تو فکره، همش غمگینه، لبخند دیگه به لبش نمیاد، به زورم نمیشه خندوندش. شما هم چی میکنید؟ چرا این یه لبخندی بزنم؟ آقا به زور که نمیشه، خندوانه بذاریم، چیکر بیاریم تو تلویزیون بخوام، آخه به زور که نمیشه خندوند اینا رو که، این باید دلش چی باشه تا بخنده؟ با خود دلش خوش باشه، وقتی دلش خوش نباشه که نمیتونه بخنده که، زورکی بخند ها 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 نداره که آخه، آخه به زور که نمیشه خندید، این دلش خوش کنی خوش بخند. وقتی دلش خوش نیست هم بگه آقا ها 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 همه بخندین، همه بخندین ها 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 لبخند. اینها یه نمایش های بی خودی که هیچ تأثیری هم نداشته و ندارد و نخواهد داشت. بعد هم میبرنش پیش مشاور روانشناس، آره یه جاهایی برین شادی ایجاد بکنی، یه فیلمی براش پخش کنین، فیلم های هندی پخش کنین شاد بشه، اون چه احمقیه. فیلم های نام چیچی برش وقت چی میگی؟ این هیبوی گرفتاریشو برطرف کن شاد میشه. این گرفتاری چیه؟ شما دو چند تا اینه که فقیر واقعی هنو دمیان میگه یه معلول ذهنی تو خونه دارم، الان یه خونواده رفتم من نشستم باش صحبت کنم، از دوستامون هست، نزدیکترین کسانش فلا اینا، مادره بوده با دختره، دختره معلول تو خونه، مادرم پیروز از دنیا رفته، این دختره مونده اینجا. میگم مشکل چیه؟ میگه مشکل چی، مشکل چیه؟ این معلول خودش که نمیتونه کار کنه، خونم مستاجره، ما 2.5 میلیون هم داریم اجاره میدیم، خرجی اینم نداریم حالا بدیم، مشکل اینه. حالا بیایم چی کنیم؟ بخند بخند دیوانه بازی یا چی؟ آخه چی بخنده یارو؟ کجاش بخنده؟ برو یه چیزی بگی به فلان بده به این، یه ما اجارهش میتونی بهش بده. اینها مسائلی است که دردهایی است که متاسفانه زمامداران باید به اینها بپردازن، اگه نپردازیم به مسیر درست نمیرسیم، به اون جایی که باید برسیم که عاقبت به خیری بشه نمیشه. ولذا این ایام دعا کنیم، بگیم خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، سلام الله علیه، قسمت میدهیم هر زمامداری، هر کدوم از این زمامدارا، بالاخره اینا توشون آدم خوبم پیدا میشه دیگه، دارن تلاش میکنن، کوشش میکنن برای امنیت مردم، برای بهداشت مردم، برای گشایش رزق مردم، برای تربیت مردم، برای آسایش مردم، این 5 خصلتی که امام صادق علیه السلام فرمود، دارن برای این کارا تلاش میکنن، خدایا بر تأییداتشون، بر موفقیت‌هایشون، بر سلامتی خود اونها بیفزا. خدایا هر کسی هم بر علیه این 5 تا خصلت داره تلاش میکنه که یه جوری یه فشاری به این ملت بیاد و لذت میبره از این کار و اینکه ملت هر جوری میخوان بشن خودش خانوادهش فلان بشه به امام بشه در آسایش بشه، هر کی اینجوری و خلاصه در یک جمله داره خیانت میکنه به این خون شهدا، به این ملت، به رهبر، به دین به اینا داره خیانت میکنه. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره این ایام فاطمی است رگ حیاتشون رو قطع بفرما. یک واقعی که در مسئله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اتفاق افتاده، خب یه واقعی بسیار دردناک. من دو سه تا جمله میگم این جوانهایی که در مجلس هستن و اون عزیزانی که دارن از راه دور دارن صدای ما رو میشنون، اگه تونستن یادداشت بکنن، اونام که نمیتونن یادداشت ذهنی داشته باشن. بعد از رحلت پیغمبر این واقعه اسفناک که به وقوع پیوست که شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، دشمن از اون زمان تا به الان، تکرار میکنم، دشمن از اون زمان تا به الان تمام همش و غمش و عزمش رو جزم کرده بر این که این واقعه افشا نشود به اون گونه‌ای که بوده و در این زمینه موفق هم بوده. کار به جایی رسیده که بعضی از شیعیان تو لبنان یا جای دیگه، حتی خودشون شیعه و شیعه کتاب نوشته که آقا حضرت زهرا این اتفاقات براش نیفته، اینا بی خودی دارن میگن، همینجوری از دنیا مریضی شده از دنیا رفته. به این دشمن چقدر موفق بوده، خیلی موفق. من و شما وظیفمون چیه؟ من و شما وظیفمون که بریم دروغ بسازیم راجع به حضرت زهرا، بیایم وقایع رو از دل کتب معتبر دراریم، بشینیم وقایع خودمون اول بخونیم، بعد برای دیگران نقل کنیم که آقا بعد از رحلت پیغمبر اینها برای اینکه حکومت رو غصب بکنن و بگیرند، حالا هر کی بوده و فلان اینا، با واقعا رو میخوام بگیم به نفر کار نداریم، این وسط آمدند، اون کسی که این وسط مانع بوده که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده، این مانع رو خواستن از سر راه بردارن و این مانع رو با بدترین وجهی به زعم خودشون که مانع بوده از سر راه برداشتن، یعنی حمله کردن به در این خانه، این خانم رو به بدترین وضعی به شهادت رسوند. انقدر این واقعه تأسف بار هست و واقعه هولناکی هست. ببین چه جوری من دارم میگم آقایون جوانها همین جوری باید نقل بکن، فقط نگید در رو زدن خورد و بانو افتاد و بچه از بین رفت و فلان شد و بهمان شد. و اصلا واقعه فراتر از این حرف هست، فراتر از این حرف هست، چیزهای زیادی از دست رفته. بعد از رحلت پیغمبر و شهادت صدیقه طاهره حکومت اصلا مسیرش منحرف شده. من به شما اینجا بگم، با زرس قاطعم بگم، اسلام هم مسیرش منحرف شده و اگر امامان نورانی ما نبودن، زحماتی که اینها کشیدن، الان یه دونه شما توی مجلس نبودید. از صدیقه طاهره الان اسمی باقی نمونده بود، هیچ، اگه اینها زحمت نکشیده بودن. اینها چه تلاشی کردن. مرحوم علامه عسکری کتابی نوشته، اسم کتابش این مطلب رو ثابت میکنه، نقش ائمه در احیاء دین، یعنی دین بعد رحلت ابین رفته، ارتدن ناس، تموم شده رفته، ولی ائمه اومدن اینو احیاءش کردن، تا اینجا شد رسوندن دادن به دست من و شما. من و شما باید اینو بگیم برای دیگران. مسئله خیلی بزرگی اتفاق افتاد، شهادت اون بزرگ ما. حالا من اگر زنده بودم هفته های آینده برای شما بتونم یه تیکه هایی رو بگم. امشب میخوام این قسمتی که شما شاید حالا نشنیدید و ما در دل تاریخ داریم این مطلب رو و تاریخ معتبر هم داریم، تاریخ معتبر هم داریم، من تا رسیدگی نکنم برای شماها نمیام اینجا بگم. این مطلب رو در نهج البلاغه خود حضرت امیر سلام الله علیه راویش هست، در نهج البلاغه. و شاید خیلی هاشون نشین مده هم خوب، شاید مثلا براشون این شاید حالا مثلا اون جالب نبوده که بپردازن مثلا روی، ولی این مقتلی عجیبه هست، مقتل عجیبیه که راوی خود حضرت امیره. در بهار از قول ابی عبدالله امام حسین علیه السلام هم نقل شده، معلومه اون شب خودش بوده این رو نقل کرده، از یکی دو امام معصوم دیگه هم نقل شده. در بهار آمده، در کافی آمده، در نهج البلاغه آمده، در یکی دو کتاب دیگه هم اینها آمده. حالا من هفته دیگه که جمع کردم برای شما اینا رو میخونم. من میخوام کجا رو بگم؟ میخوام بگم زمانی که صدیقه طاهره سلام الله علیها از دنیا می رود، جنازه مطهر حضرت، مطهره حضرت غسل داده میشه، کفن میشه و بنا به وصیت حضرت باید شب این جنازه برده بشه برای دفن. حالا ببینید که جنازه یه خانومیه، خانوم جوان حدود 18 ساله از دنیا رفته، به شهادت رسید. خب جنازه که انقدر سبک هست چون چیزی ازش نمونده بود. اون ملاقات آخرینی که زنای مهاجر و انصار داشتن، من اینا رو از خودم نمیگم، زنای مهاجر و انصار میگم، ما رفتیم عیادت فاطمه سلام الله علیها، دیدیم یه تیکه پوستی روی استخونی هست، چی میگم؟ حالا کفنش کردن این بانو رو، آماده کردم برای خاکسپاری. خب یه خانومیه توی یه خونه 4 بچه داره، یه بچه حدوداً 5 است، یه بچه حدوداً 6 است، یه 2 آقا پسر داره 7 و 8 نوشتن، بیشتر هم ننوشتن سنشون. خود امیرالمومنین هم مرد خونه است، محرم دیگری هم نیست. حضرت امیر آماده شده برای تجهیز، اول باید خودش رو کنترل کنه که تو این دل شب وصیت عمل بشود، یعنی خودش گریه نکنه، شیون نکنه، جزع و فزع نکنه، بعد بچه ها رو کنترل کنه، این بچه ها 4 روز شهادت اینها مادرشون زنده بوده بعد از دنیا رفته، باید بچه ها رو هم کنترل کنه. حالا 6 یا 7 زبیر آمده، مقداد آمده، عمار آمده، ابازر آمده، سلمان، همه نامحرمن. خوبی نادر اومدن جنازه رو خود حضرت وصیت کرده، گفته یک تابوتی بر من درست کنید. میگن تابوت از اون به بعدم چی شد؟ که من بدنم پوشیده باشه، حجم بدنم هم کسی نبینه، داخل یک تابوت چوبین باشه. داخل تابوت چوبین گذاشتن، وصیت اینه که من باید شبانه دفن بشم. آمدن یک لیفه های خرمای، دیدین تو جنوب خرمه ها رو میارن تو لیفه میریزن، این لیفه ها رو پیچیندن به هم دیگه، پیچوندن این لیفه رو آتش زدن، همه هم گذاشتن. حضرت امیر فرمانده است، این وسط دستور داده همه خوابیدن، بعد لیفه خرما رو آتش زدن، از خانه آوردن جنازه رو بیرون، به جای نامعلومی باید ببرن که خود حضرت امیر سلام الله علیه فقط میدونه که کجاست، آوردن اینجا. یه صحنه اینه که حالا جنازه رو میخوان دفن کنن. خب اینو من حالا زنده باشم جلسه بعد براتون میگم، اگر زنده بودم براتون میگم. بعد از دفن جنازه همه اینا که نامحرمان کنار قبر ایستادن، فقط اومدن وقتی جنازه داخل قبر شد سنگ لحد و حضرت گذاشته، اونها اومدن خاک ریختن، رفتن عقب ایستادن. امام حسن و امام حسین هم بودن، من نمیدونم حضرت زینب هم بوده، اون به کلسوم هم بوده، وایستدن یه خود گوشه تر. امیرالمؤمنین نشسته بالا سر قبر، لیف خرما روشنه، یا اونم خاموشش کردن که دشمن متوجه نشه. ببینید چه وضعی داریم ما، مادرش یه چه وضعی. این فرمایشات امیرالمؤمنین هست، آمده بالا سر قبر نشست. قطعا اینجا قبر نزدیک به پیغمبر هست. حضرت میفهمد که السلام علیک یا رسول الله. من فارسیاشو میخونم، سلام بر تو ای پیامبر خدا، و سلام فاطمه هم بر شما باد. ای رسول خدا، دخترت آمده پیش شما. این ببینید چقدر حضرت روزه قشنگی داره میخونه، چقدر قشنگ زبان حالش، چه مقتلی داره میخونه. سلام فاطمه هم بر شما باد، همون فاطمه ای که الان اووردمش یا رسول الله در کنار تربت شما، به خاک سپردمش، و اون اولین کسی بوده یا رسول الله که به شما ملحق شده است. یا رسول الله، ببینید نا گفتای امیرالمومنین، یا رسول الله، شکیباییم از دوری دخت برگزیده دیگه خیلی کم شده، از من توقع نداشته باش، اون صبر گذاشته یا رسول الله دیگه خیشتن داریم از دستم رفته. یا رسول الله، تنها چیزی که دارم بهش فکر میکنم اینه که شما به ما فرمودی که در قرآن فرموده که انا لله و انا الیه راجعون، من همش این ذکر رو دارم میگم و دارم به اون سنت شما دارم تأسی میکنم. شما فرمودید اگه کسی از دنیا میره برش گریه کنید، منم اومدم امشب بالا سر قبر فاطمه ولی آرام گریه کنم. یا رسول الله، شما یاد داری که خود شما وقتی که میخواستی که جان به جان آفرین تسلیم بکنی، سر مبارکت رو سینه من بود و من سر شما رو گرفته بودم تو سینم که جان به جان آفرین شما تسلیم کردی. من اون موقع شما رو تجهیز کردم، خودم اومدم شما رو غسل دادم، خودم اومدم شما رو به خاک سپردم، کفن کردم و به خاک سپردم. اون موقع باز همسرم کنارم بود، دلم خوش بود، اما الان انقدی نگذشته یا رسول الله، من همسر جوانم رو از دست دادم، آوردم پیش خودت. یا رسول الله، من فقط اومدم به شما بگم که من از این به بعد دیگه خواب راحت ندارم، دیگه بیقرار هستم، دیگه اندوه من از من زایل نخواهد شد، من تا آخر عمر دیگه این اندوه رو نمیتونم فراموش کنم. یا رسول الله، چه زود خداوند متعال بین من و فاطمه جدایی افکن. یا رسول الله، من کسی رو ندارم که برم باهاش بشینم درد دل کنم، بالا سر قبر دخترت با خداوند درد دل میکنم، شکوه رو به خدای تعالی میبرم، اما یه خواهشی ازت دارم. عجب اینا جملاتی، ببینید من دارم سعی میکنم این جملات رو با یه ترجمه روان برای شما بگم. یا رسول الله، من فاطمه رو آوردم دفن کردم، شما الان آگاه هستی بهش،
فقط یه خواهشی دارم، فاطمه زیاد این روزهای آخر با من صحبت نکرد، نگفت که دقیقاً چه بر سرش آمده است. یا رسول الله شما حتما از فاطمه بپرس که با او چه کردن، و در این کار او رو و در این کار به او خواهش کن، از او بخواه، پشت سر هم از او بخواه تا شاید برای شما بگه که امت با او چه کار کردن و این اتفاقی که بر او افتاده به چه صورت بوده. گزارش کاملش رو به شما بگه. یا رسول الله برای من که نگفت، ولی شما ازش بخواه که دردهایی که تو دلش بود و برای من آخرم نگفت این دردها چی بود، اونها رو برای شما بگی. من قطعا امید دارم که فاطمه به پدرش که شما هستی بگه که اینها باهاش چه کردن و درد دلش چی بود که اونها رو برای من نگفت. یا رسول الله الان دیگه من نمیتونم بیش از این بالا سر این قبر بشینم. ای داد بیداد. چرا؟ یا رسول الله میترسم جنایتکارا متوجه بشن فاطمه رو کجا خاک کردیم، بیان اینجا نبش قبر. بنابراین از شما و از فاطمه هم خداحافظی میکنم. خداحافظ یا رسول الله، خداحافظ فاطمه جان. فاطمه جان یه وقت نگی من چرا زود دارم میرم، یه وقت این که از نشستن خسته شدم، من از این که شبهای زیاد روزهای زیاد کنار مزار تو بشینم خسته نمیشم، ولی 4 بچه یتیم منتظر هست. بعد حضرت خطاب میکنه به خود پیامبر اکرم، میفهمد که یا رسول الله من به شمام دارم عرض میکنم که شمام بدونی که فاطمت حقش زایعش، با خشونت و زور حقش رو ازش گرفتن، از میراث پدریش او رو باز داشتن، چیزی از رحلت شما و شهادت فاطمه من نگذشته، 75 روز یا 90 روز گذشته این اتفاق افتاده. من اینها رو همه رو به سمت خدای تعالی دستان بلند میکنم و شکایت میکنم و شکوه میکنم در پیشگاه خدای تعالی از این امتی که این بلا رو به سر ما آوردن. بعد حضرت بلند میشه از سر قبر خداحافظی میکنه میاد. این چراغ رو هم خاموش کنیم، من یه عبارت دیگه ای بگم و باشه این عبارت هم انشالله برای همه درگذشتگان این مجلس، از شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم باشه، برای امواتی که در بین ما بودن این مدرسه، مرحوم آقای نیکوصفت، مرحوم آقای فریدونی، همه اینها، همه فیض ببرن، عزیزانی که تازه عزیزی از دستانن، برادر عزیز آقای منتشلو، مادرشون فیض ببرن، همه و همه. این عبارت هم باشد، اگه غیر این مجلس هم بود شاید نمیگفتیم این عبارت، ولی همه جمع خودمونی هستیم. این عبارت هم انشالله برای ما، این اشکایی که ریخته میشه امشب انشالله برای ما ماندگار باشه و قطعا هم بدونی آهای صورت هایی که بارانی شدید و بارانی میشوید، شما دارید برای مادر اشک میریزید، شما برای عزای مادر دارید گریه میکنید. من از شما یه سوالی میکنم، میشه مادر این مجلس رو ببینه و ببینه گریه کنندگان شکسانی هستن به اونها نظر نداشته باشه؟ اینم جمله آخر من. میگه امیرالمومنین اومد جنازه مطهر صدیقه طاهره رو خودش به تنهایی داخل قبر برد. به تنهایی داخل قبر. یه وقت تا خب کسی این محرمی دیگه نیستش که، بچه های کوچیک که نمیتونن. جنازه رو که برد داخل قبر، یه وقت دید از درون قبر دو تا دست، ابن شهرآشوب در مناقب میگه دو تا دست اومد از داخل قبر بیرون. امیرالمومنین نگاه کرد به دستا، دید دستای رسول الله هست. یعنی چی؟ یعنی یا علی امانتمو به هم پس بده. امانتمو به هم پس بده. چقدر امیرالمومنین خجالت میکشه. این امانت سالم بوده، اینجوری نبوده آخه. این امانت که پهلو شکسته نبوده، این امانت که صورتش سیلی خورده نبوده، این امانت که دنده‌هاش شکسته نبوده که، این امانت که پوست و استخوان نبوده. تو رو خدا همینجوری که نشستی دستاتو بلند کن، با همین حالی که داری بگو یا زهرا، یا زهرا. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الاخره الى بقاء. الحمد لله على كل نعمه، الحمد لله على كل نعمة. با نام حضرت زهرا، با نام صدیقه طاهره، امامان هم با همین نام عرض حاجت می‌کردند. وقتی گیر می‌کردند همه حاجت‌ها، آمرزش گناهان همه با همه اصلا من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن یه خود کمکم به ما بده.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه بگن، همه بگن، اموات و یادت نره، مریضا، اوضاع کشور. یکی دو بار مهمان امشب ها، سنگین استقبال رو بگو. در طولانی ترین شهر سال بزن نامه عملمون با استغفار عجین بشه، مهر بخوره انشاءالله، انشاءالله. نه نه اینجوری نه، اصلا غیر الله
أتوب أستغفر الله من كل ذنب وأتوب أستغفر الله من كل ذنب وأتوب أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
یکی دو بار یاری بده این صدای من رو یاری بده بشه آن یه بار آخرم همه بگن
تو چه دانی تو چه دانی قدر آب دیدگان
اینو برای چی خوندن دیدم چشمت با مصیبت صدیقه طاهره گریان شده خوش به حاله اونام که عشقشون جاری نشون نالشون میلیاردها میلیارد میارزه خیلی قیمته حالا با همین بریم در خانه پروردگار تمرکز تو از دست بده
تو چه دانی قدر آب دیدگان عاشق نامی تو جز نادیدگان قدر این زمانی که ما رو وارد قبرمون کنن ملائکه میاد نکیر میاد منکر میاد بشیر میاد مبشر میاد اینا همه او عشقای چشم اینجا تجلی میکنه اینا به هم نگاه میکنن بابا این که گریان فاطمه بوده اون موقع من از تو میفهمیم این گریه ها چقدر ارزش داشته میگیم شکاشگی خجالت رو کنار گذاشته بودیم های های گریه میکردیم عشق میریم تو جدانی قدر آب دیدگاه عاشق نامی تو جان را دیدگان گریه بر هر درد بی درمان دوان چشم گریان چشم فیض خدا
بیت آخر دستا بلند بیانم
چون خدا خواهد که ایازی کند چون خدا خواهد که غفاری کند میل بنده جانب زاری کند یعنی وقتی چشم گرون شد حال دارون شد فرمودن به دون داری آماده موشی ملائکه روح دوست شروع بکنم به نام صدیقه طاهر الهی
Oh, yeah, man.
من بنده بیچار و فقیرم، جز درگه تو درگهی ندارم. دستات پایین نیاد، نام صدیق طاهر رو بردی. من بنده افتاده زیر بارم، باری به غیر از مسیحیت ندارم، باری به غیر از مسیحیت ندارم. سشم بند احمد را برابرون را ذخیره کنیم، ما به اینا احتیاج داریم. اون موقعی که صورت ما را باز می کنند، خاکهای دیواره قبر صورت ما می آزه. بگیم پروردگار مهربان ما، اون موقع عرفا را به ما برگردون، به ما برگردون، ما بهش نیاز داریم. زحمت را به رایی الله،
همه 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 بیرونی ها.
السلام علیکم ایت الصدیقۃ الشهیدۃ، تو رو خدا بر همه شهدا و اموات، تازه گذشته ها این مادر مرحومه مغفوره مادر شهیدم بوده، از دنیا رفته، برا همه عزیز از نزداده ها نیت کن. نگو نگو فایده ای نداره، به خدا همه اینا فایده داره، همه اینا زب زب میشه. الان کرامل کاتبین این سلامای ما را دارن میرمیزن، به خدا دونه دونه شو مادر جواب میده، دونه دونه شو بی جواب نمیزنه. السلام علیکم حیات و صدیقت و شهیدم، همچو گنجی شد نهان از ما مزار فاطمه، روح ما پر می کشد سوی دیار فاطمه، عشق ریزانی مد هر دم یاد مظلومی او جملگی از پیر و برما جان نثار فاطمه یا فاطمتا زهرا یا فاطمتا
خدا بلندترین شب سال نمیخوای مزین به نام مادرش بشه، نمیخوای بوی صدیقه طاهره رو بگیره این مجلس.
بهتر
بگو، بهتر بگو بیرونی ها، حوائج جدت نره، مریضا، اوضاع کشور، نزول باران رحمت، برف رحمت، ها ها همه بگن.
یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه
یکی دو بار مهمون امشبی تموم شد. همه فیض ببرن، حاجت مندا، ملتمسین دعا تو این بیمارستان ها، کرونایی ها.
یا فاطمه الزهرا
یه بار آخر بگو در پناه فاطمه باش.
یا فاطمه الزهرا السلام عليك أيها الصديقة الشهيدة السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى السلام عليك يا أم الحسن والحسين السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا مر الله تمام انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
باریکالله باریکالله. خیلی ببینیم عاقبت خیلی بشه انشالله. یا وجیتن اندالله
اشمعی لنا انا
شهدا اموات اموات مجلس تازه گذشته همه فیض ببرن، معلولین، مجروحین، مرضای کرونایی، مرضای اسلام و مسلمین. یا وجیتن
اشمعیلنا
ها همسایه ها افغان پیشان هم بگو همه اونا که به التماس دعا گفتم چنین شبی یه بارم برا خودت بگو.
یا وجیتن اندالله اجمعیلنا
فرج و زهود مهدی عزیزش
اجمعیننا یه بار آخر انجام ناره تر بگن انشاءالله فرج شو ببینن همه اجمعیننا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا خدایا به باب مبارک زهرای عزیزت قسم از میدهید حالا دیگه موانع ظهور فرج فرزند محبوبش حضرت مهدی بر طرف بفرما خدایا تعجیل در فرج و ظهور منتقم خون زهرا بفرما خدایا خدایا به حق صدیقه جاهل دعای ما دعای مربی و شیعانش به اجابت برسان خدایا رزمندگان اسلام در یمن عراق سوریه و لبنان و نیجریه و جای دیگه که بر علیه دشمنان امیرالمومنین میجنگند مرزداران خودمون به پیروزی نهایی برسان خدایا اسیران شیعه خدا هر جز سلم شد وسائل آزادیشون فراهم بفرما معلومین مجروعین مسلومین مزای اسلام و مسلمین مزای منظور و منظوره مزای این جمع محترم امشب به نام مقدس صدیقه طاهر شفای عاجل عنایت بفرما خدایا عاقبت این کشور رهبر مردم جوان و دختر و بزن شیعه ختم به خیر بفرما ریشه دشمنان امیرالمومنین در رأس آل سعود و وهابیت اسرائیل و انگلیس و آمریکای جنایتکار اعوان انسانشون مخصوصا منافقین داخلی برکن خدایا شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای مزدان ما شهدای ملحق ما شهدای بهداشت امنیت خدایا علما مراجع در گذشت مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما اموات همه ما پدر مادرها عزیزان از دست مرحومه مقبوله مادر شهید از این جمع مهدم هم همه امشب میهمان صدیقه طاهره بفرما وسایل ازدواج جوانان شیعه فراهم بفرما خدایا برکات آسمانی زمینی بالا و رحمت در به رحمت بال رحمت خدایا بر این کشور بر مناطقی که خوشحالی اومده انقریبا عاجلا معجلا نازل بفرما غفرنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات